بسم الله الرحمن الرحیم. اولین شرطی که برای عوضین ذکر کرده بودن این است که مال باشه که قبلا گذشت. دومین شرطی که برای عوضین ذکر کردن این است که این مال تل باشه، زیرا قرض از بی نقل است، یه موجود پابسته که آزاد نیست، قابل بی نیست. سوم شرطی که برش ذکر کردن این است که مقدور و تسلیم باشه. این مقدور و تسلیم گرچه به وسیله ادله شرعی تأیید شد، ولی صبغه امضایی او بیش از صبغه تعبدی اوست، زیرا همین حرفا تو بنای عقلا هست. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. چیزی که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام در حوزه غیر مسلمین هم هست، مرموش تعبدی نیست دیگه، مربوط به قرائز است. و این را هم مستحضرید که نمیشود گفت این را بشر گفت، اون را خدا گفت. هر دو را خدا گفت، منتها خدا یکی را با الهام، یکی را با انزال، یکی را با فالهمه و ها فجورها و تقواها، یکی با انزل لکم کتاب جاورمونه. این رو نباید گفت این بشریست اون الهی، چون بشر بر اساس سوره نحل فلا و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکره در سیاق نفی مال بشره، یعنی هیچ. چون که در پایان عمرم همینطور است، من کن من یورد دو الى ارزل الامره لکه لا یعلم بعد علمین شیئا، اینجا هم نکره در سیاق نفی. این انسان محفوف به عدمین است، قبلش هیچ، بعدش هم پوچ. و چی میتونه بگه این بشریست اون الهی؟ این اسنا اگر چیزی رو میدونه بر اساس فعل همه ها فجوره ها و تقوی هاست، هر دو را خدا گفته، لذا هر دو حجت شرعی است. شما در صدر و ساقه فقه وقتی دلیل عقلی یافتید، همه فقها میگن حجت است. و یدل علیه العقل و النقل همینه، و یدل علیه الادله الاربعه همینه. خب اگر فقها رضوان الله علیهم به این عقل استدلال میکنه، من میشه حجت شرعی است دیگه. و چیزی که مال خود بشر باشه که حجت شرعی نیست که. اینا حجج شرعی است که ذات اقدس الله داد، منتها این ادله نقلی در فضای متدینان این حرفهای عقلی را یسیرو شکوفا میکنند، یسیرو لهم دفاعن العقول، و این میشه منظم. این چون هماهنگ با نقل است، سازمان یافته است. بنابراین اگر دلیل عقلی هست، هماهنگ با دلیل نقلی است، به دلیل نقلی این رو اشاره میکنه و شکوفا میکنه و جهدی. چون اونا که در فضای دین زندگی نمیکنن، از این یسیر لهم دفاعن العقول بی بهرهان، اون نهان و نهاد اینها خودروست، مثل درخت جنگلی، مثل علف هرز. علف هرز رو که باغبان اشاره نکرد، شکوفا نکرد، این زمینش بود، به وسیله باران و امثال زارک رشد کرد شده علف هرز. همون عقل و دانش بشری وقتی در فضای شریعت باشد، میشه یسیر لهم دفاعن العقول، درخت سیب و گلابی. نباشد، میشه علف هرز، اونم سرسبز است، میشه جنگل، میشه قانون جنگل، میشه جز درندگی چیز دیگه نیست. بنابراین این شرط سوم نظیر خیلی از شرایط مذکور در باب عقود، همون احیای قرائز عقلا و ارتکازات مردمی است، نه تعبد محض نظیر رمی جمره و امثال زاره که فقط رهاورد نقل باشد. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که فاضل قطیفی به مانند آن قائل نیستن به اینکه که از شرایط عوضین مقدور و تسلیم بودن است. اونا نظر شریفشون اینه که اگر این کالا مقدور و تسلیم بود که صحیح است، نبود طرف خیار داره دیگه، معامله باطل باشد این چنین نیست. فرماش بر و میروانی اینه که گرچه فاضل قطیفی مخالف مسئله است و مخالفتی او را هم مرحوم شیخ رضوان لری نقل میکند، ولی در برابر خیلی عظیم فقها ها به حرف او اعتمادی نشده، اعتنا نشده، اینا ادعای اجماع کردند. ادعای اجماعی که در کلمات شیخ توسی رضوان لری و من بعده بود، معناش نیست که احدی علی وجه الارض مخالف این مسئله نیست. بی عالم بزرگواری یه چیزی به ذهنش رسیده، گفته به این که مقدور و تسلیم بودن شرط نیست، برای که این کالا اگر مقدور و تسلیم بود که بایه تحویل میده، نبود مشتری خیار داره، چرا معامله باطل باشه. همین فرمایش رو مرحوم شیخ نقل میکند، ولی معذاله از سابق و لاحق ادعا اجماع میکنند، میگن حالا چون این یک نفر است و معلوم و نسب است و امثال ذالک، به دعوای اجماع سیب نمیرسون. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که مرحوم نراقی، خب از بزرگان فقهی واسطه اسمحان لعله، این متاسفانه به همین اجماع بسنده کرده، فرمود بعضی که نقل اجماع کرده، فرمود و علیه الاعتماد و هو المعتمد و هو المستند، در حالی که روشن است این اجماع اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکی است. در قبال همین ادله که خود مجمعین بهش استدلال میکنن، چگونه آدم میتواند بود اجماع تعبدی است؟ اونهایی که دقیق در فقه هن میگن و یدل علیه قبل الاجماع قولو صلی الله علیه وسلم لا تبع مال سندگ یا نه النبی به القرار مال انیان، یعنی پیشگام اون حدیث است و این اجماع بعد از او آمده. اونا که به این نکته عنایت ندارن میگن و یدل علیه بعد الاجماع یا مضافن الی الاجماع قوله صلی الله علیه وسلم لا به اقرار یا نه نبیان به اقرار. این قبل و بعد ای بر اینه. اونایی که تو مسائل قرآنی نیکو توجه کردن، وقتی بخوان یه روایت ولو صحیحه زراره بهش استدلال کنن، میگن و یدل علیه قبل الصحیحه قوله تعالی تجارتا تراس، اول آیه رو اصل قرار میدن، روایت رو بعد. اونایی که به این نکته عنایت ندارن با هم تو هم ذکر میکنن. خب بنابراین نباید فرمایش مرحوم نراقی رو قبول کرد که اجماع معتمد است، اجماع مستند است و بعد از اجماع یا در کنار اجماع دلیل دیگری هست بنا نهی قرار، بلکه اجماع محصول این نهی است و محصول اون ارشاد عقلی است. اجماع را به عنوان تأیید با ذکر کرد، نه تعبد. مطلب بعدی این است که چون محور اصلی این بحث را نهی النبی یا عن الغرر یا عن بیع الغرر قرار دادن، در باری که الغرر و ما هو یه بحث مبسوطی رو ترک کردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه همت زیادی اعمال کرد، سعی بلیغی مبذول کرد تا آرا و اقوال رو در مسئله غرر جمع بکند، زیرا تو بسیار از فروع بعدی به همین نهی استشراع می شود. کما تقدم فی الغرر لما تقدم من نهی الغرر، تو جهل صفت هست، تو جهل کم هست، تو جهل وزن هست، تو جهل کیل هست، همه اینها با نهی از غرر نفع می شود دیگر. چون در موارد زیادی به همه این نهی استشهاد می شود، لذا اینجا باید کاملا روشن کنن که الغرر و ما هوه. در اینجا بین اون چرا که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود و اون چرا که شهید رضوان الله در قواعدش رو فرمودن یه اختلاف بینی هست. مرحوم شیخ فرمایش این علم ذکر میکند، میگد یکی افراط است به دیگری تفرید. فرمایش مرحوم صاحب جواهر از یک جهت نقد بکند، فرمایش مرحوم شهید از جهت دیگر نقد بکند، بعد جمع‌بندی میکند. مرحوم صاحب جواهر فرمودن به این که قرار میبینید بحث الان دارد از مسیر اصلیش فاصله میگیره. الان محور اصلی و عنصر اصلی اینه که آیا مقدور و تسلیم بودن شرط است یا نه. حالا یکی از ادلهش قراره. شما اصل بحث رو صاف نکردید تو مقام اول، الان مستقیما وارد شدن به این که قرار چیه. حالا ما یک کمی مختصری این رو بازگو میکنیم تا به اون عنصر اصلی بحث بگردیم که الان مشکل اصلی ما اینه که این مقدور رو تسلیم بودن یعنی چی؟ اگر یک کالای مقدور رو تسلیم بایه نبود رأساً، ولی مقدور رو تسلیم مشتری بود، این معامل صحیح است. بلا خیارن یک کالای اون بر آبه، خریدارم اون بر آبه، ورود و رسیدش رو تحریم اقتصادی اصلا نمیذارن بیاد این ور، این مقدور فروشنده نیست ولی در دسترس خریدار است، این معامله هم صحیح است و هم خیار توش نیست، با اینکه مقدور تسلیم فروشنده نیست. اینجاها باید حل بشه. شما الان مستقیما وارد بحث قرار شدید. به هر تقدیر مرحوم شیخ رضوان الله فرمایش صاحب جواهر رو نقل بکنن که قرار عبارت از جهل به صفت است و کمیت. کسی کالای رو میخره، اگر مکیل است کیرش نمیدونه، اگر موزون است وزنش نمیدونه، اگر ممسوح است متر و مساحتش نمیدونه، این قرار. یا نه صفتش نمیدونه، مال کجاست، از چه جنس است، باشه بافتی ماده بافته شده است، اینا رو نمیدونه. قرار همین است. راجع به مسئله قدرت بر تسلیم و مقدور و تسلیم بودن و عجز از تسلیم و اینا نیست رأساً. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. مرحوم شهید رضوان الله در مقابل این است که قرار مربوط به مجهول بودن تسلیم و قدرت بر تسلیم و امثال ذالک است، که آدم چیزی رو میخره نمیدونه که فروشنده میتونه تحویل بده یا نه. و درباره مجهول صفه بودن، مجهول کل بودن، مجهول وزن بودن، مجهول مساحه بودن مطرح نکرد. بعد فرمودن تو قواعدشون، بعد فرمودن به این که بین این دو امر که آیا گاهی شیء مجهول القدر است، مجهول الوجود است، مجهول تسلیم است، گاهی مجهول کیل و الوزن و المساحه است که صفاتشون روشنه، گاهی بین اینها عموم وجه، گاهی یک شیء از درجه صفت معلوم است ولی از اینکه آیا مقدور و تسلیم هست مجهول. مثل عبد عابقی رو که قبل از اباقش همه میدیدن میشناختن که اوصاف او را، سن او را، قیافه او را، خدمات او را از نزدیک دیده بودن، الان فرار کرده. این مجهول القدر است و معلوم الوصف. گاهی به عکس است، وصف مجهول است، قدرت معلوم. یک کالایی که در اختیار است اما مقدارش معلوم نیست، جنسش معلوم نیست. گاهی هم هست که نه، هر دو جهل جمع شدن، مثل عبد عابقی که مجهول صفه است. یک کسی عبدی رو ندید، نه سنش رو، نه خدماتش رو، نه هنرها و کمالات او رو ندید، الان هم که فرار کرده. فرمود بین این دو عنوان منوج هست، یعنی جهل به اصل وجود یا به قدرت تسلیم تعلق بگیرد، جهل به اوصاف تعلق بگیرد، اینا بینشون اومخوسی منوج هست که بازگشت اومخوسی منوج به دو تا سالبه جزئی است و یه موجب دو تا سالبه جزئی است و یه موجب جزئی. بعد از اینکه مرحوم شیخ فرمایش مرحوم مبسوط مرحوم شهید رو تو قواعد نقل کردن، یکی دو تا اشکال دارن بر مرحوم شهید. میفرمان به این که اولا قرار اختصاصی به جهل به صفت ندارد، جهل وجود رو هم میگیر، جهل به قدرت بر تسلیم هم میگیر. این یک. ثانیا اینجوری که شما معنا کردید القررو لغتن کذا و شرعن کذا، این مهم آن است که قرار حقیقت شرعیه دارد، این چنین نیست. اگر در کتاب‌های فقهی بزرگان فقه رضوان الله علیه یا لغت کتاب لغویین به بعضی از اوصاف اشاره شده است، به بعضی دیگر اوصاف اشاره نشده، این درها در صد حصر که نیستن، که اینا گفتار فعل جمله دارن تا مطلب معلوم بشه، نه گفتار بل جمله. وقت شما از این که شرع رو در قبال لغت قرار دادی، معلوم شاید شرعی داره که لغتا این است، شرعا این است. خیر، همون معنای لغوی رو در فضای شرع اعمال میکنن، چیز جدیدی نیست. بنابراین قرار یعنی خطر، یعنی آدم اقدام بکند به چیزی که نمیدوند بهش میرسه یا نمیرسه. و چون این کار با خطر همراه است، اگر چون چه فروعاتی برش ذکر کردن، گفتن به این که این کالا اگر از جنس اعلا باشه قیمتش اعلا القیمه، جنس متوسط باشه قیمتش وسطاست، اسفل مراتب باشه قیمتش انزله. این خریدار نمیداند، ولی این جنس را دارن به قیمت انزل میفروشن. اینجا کجاش خطره؟ کجاش قراره؟ بالاخره این اگر اعلا باشه که به این مقدار یقینم میارزه، اوسط باشه که میارزه، انزل هم باشه میارزه، این ریسک نیست به قول شما، این خطر نیست. لازم است که الا و لابد تعبدن عوضین معلوم الوصل باشن. اینجا که مجبور الوصله، وصله معلوم بشه، این نظیر رمی جمره تعبدن نیست، شرط تعبدی نیست. الان بگن وقتی شما میخواد مسافرت کنی باید معلوم بشه چند روز اینجا هستی، نه تا قصد 10 روز بکنی، این تعبد شاری است. حالا میمونیم تا بریم چی در میاد، این نمیشه، این با اون نمیشه نماز شارکت خوند، الا و لابد باید بدونی قصد 10 روز مونه تا قصد، اینجا تعبده. اما حالا شما چیزی رو میخوای بخری که 3 رتبه داره، 3 جنس داره، اعلا داره، اوسط داره و انزل، و این شخص داره به قیمت انزل میفروشه، کجاش قراره؟ آیا معلوم الوصف بودن این تعبدن لازم است؟ نظیر اون چی که در احرام گفته شد، نظیر اون چی که در قصد اقامه گفته شد، یا نه برای تأمین اگه دلیل شما قراره، این که قرار نیست، دلیل دیگه هم که نداری. اگر هم اجماع دلیل باشد، اجماع دلیل لبیست، قدر متیقنش اونجایی که خطر باشه، اینجایی که خطر نیست. پس شما که میگویید یشترط فی العوضین این که این مقدور و تسلیم باشد یا قرار نباشد، و قرار رو مثل مرحوم شهید معنا میکنی، مثل مرحوم صاحب جواهر معنا میکنی، یعنی وصفش معلوم نباشد، و این وصفش مشهوله، فتوه بطلان این معامله بدی؟ این گونه از موارد که قرار نیست، خطر نیست، و علم به وصف هم یه امر تعبدی محض نیست. این هم یه مطلب. خب مطلب دیگه این که شما آمده گفتید مقدور و تسلیم باشد، هر این مقدور باشد یعنی قادرش اون بایه، تسلیم هم وصف اون بایه است، اونی که تحویل میگیره تسلم است، تسلیم نیست. این مثالی که در تلیعه بحث اشاره شده است، اگر یک کالایی در یک جایی باشد که فقط خریدار دسترسی دارد، نه فروشنده، یا مال فروشنده است، این توار کشتی شده بود، کشتی غرق شد، غواص هم دارن میگیرن، این فقط مقدور غواص است، نه مقدور صاحب مال. اون کالا باخته که دسترسی به عمق اقیانوس ندارد، ولی میتواند به همون غواص بفروشد. یه وقتی به غواص اجرت میدهد، میگه برای من بگیر، این را اصلا از بحث بیرون. یه وقتی این کالای افتاده در قعر دریا را به این غواص میفروشه، این مقدور و تسلم هست، ولی مقدور و تسلیم نیست. آیا شرط صحت عوضین این است که این مقدور و تسلیم باشد یا نه؟ این فضا روشن میکنه اون تحلیل مرحوم نائینی رو. مرحوم نائینی فرمود بعضیا گفتن به این که ما این شرط رو باید در فصل دوم ذکر میکردیم، یکی از شرایط عاقدان متعاقدان متعاملان آن است اون چرا معامله کردن بتوانن تحویل بدن. این توهم برخیا بود. ایشون فهمون خیر، این شرط فصل سوم است نه فصل دوم. این شرط مال عوضین است نه مال متعاوضین، زیرا این در مالیت مال اثر دارد، نشانش همین فروعات است. خب اگر چنون چیه کالایی مقدور و تسلم بود ولی مقدور و تسلیم نبود، همه شما میگید معامله صحیحه دیگه، حد اکثر بگید خیار دارد دیگه، این فتوا بطلان نمیدید که. اگر این شرط شرط عاقد باشه باید فتوا بطلان بدید. این نظیر به فضولی نیست که با اجازه بعدی تصحیح بشه، که با اجازه بعدی که کی اجازه میده؟ این شرط مال عاقد است، عاقد و باگم فاقد این شرط بود، این معامله باید باطل باشه. بنابراین این شواهد نشون میدهد که این شرط مقدور و تسلیم بودن به فصل سوم برمیگرده نه به فصل دوم. ولی مطلع بعدی آن است که اون نقد مرحوم آخون همچنان زنده است، هنوز به جایی نرسیدیم که این نقد پاسخ بگیره. مرحوم آقای آخون رضوان الله علیه خب هم تو فقه صاحب نظر بودن، گرچه تعلیقاتشون بر مکاسب بسیار کم است، اما همون اندک تعلیقشون متن کامله. ایشون میفرمان به اینکه شما یک روش عمیق اصولمندانه ارائه نکردی در این بحث. چرا؟ برای اینکه صدر حرفتون مدعایتون نشون میدهد که این شرط واقعی است. دلیلی که اقامه میکنید منشو شرط علمی است. یعنی چی؟ یعنی اون حرف اولی که زدید نشون میدهد که علم در اینجا طریقی است. حرف دومی که به عنوان دلیل ذکر کردید نشون میده علم موضوعی است. باز یعنی چی؟ چون در اصول مستحضرید که اگر یه حکم رفته رو باشه رو واقع، علم میشه چراغ و طریق، هیچ نقشی نداره. اما اگر حکم رفته باشد روی خود علم، علم میشه موضوع نه طریق. نظیر همون دوتا مثالی که در سل خلف العادل با سل خلف من تصدیق و به دینه ذکر شده. در مسئله طلاق حکم رفته روی عدالت مستمع طلاق، که طلاق وقتی صحیح است دستور این است که طلاق بدید پیش کسی که عادل است. خب اگر مستمع عادل نبود این طلاق باطله دیگه. اما یه همچه دستوری که درباره نماز جماعت نرسید که شما پشتر عادل نماز بخون، که دستوری که رسید اینه که سل خلف من تسقو به دینه، این روایت، یعنی پشت سر کسی که عدالتش احراز کردی، وثوق به عدالت داری، مطمئنی که عادل است، پشترش نماز بخون. پس اونی که موضوع تصحیح اقتداست وثوق به عدالت است نه عدالت امام. لذا اگر کشف خلاف شد معلوم شد امام جماعت عادل نیست، این نماز صحیحه، فراداش صحیحه، جماعتش صحیحه، اصل صلاح صحیحه، جماعتش هم صحیحه، کشف خلاف نداره اصلا. کشف خلاف اونجاست کسی بگه من علم نداشتم. بله، اما کسی علم داشت معلوم نبود، این نمیگن کشف خلاف، که این علم موضوعیست. چون علم موضوعیست طریقی نیست، کشف خلاف ندارد. امام جماعت اگه فاسق درآمد خب فاسق درآمد، نه ادا دارد این نماز نه قضا، برای اینکه این به وظیفه‌اش عمل کرده، پشت سر کسی نماز خونده که تو معنی نداشت، مطمئن بود وثوق داشت، به روایت عمل کرده. اما تو باب طلاق که نگفتن طلق عند من تصدیق به دینه، که گفتن طلق عند العادل، پیش عادل طلاق بده. کسی پیش طلاق داد بعد بنو شد این آقا عادل نبود، خب طلاق باطله دیگه. علم موضوع اونه، علم طریق اینه. فرمایش محققان مرحوم آخوند اینه که شما اول که حرف زدید گفتید من شرایط العوضین این است که مقدور و تسلیم باشه، یعنی شرط واقعی است. اگر کسی خیال میکرد علم داشت که این آقا کالا داره یا این چیزش از کشتیش رسیده به بندر یا داره میرسه به بندر، مقدور و تسلیم هست، با این احراز با این تو چیز خریده. بعد معلوم شد که نخیر کشتی غرق شده بود. هین البی این کالا مقدور و تسلیم نبود. اگر من شرائط العوضین این است که کونهما مقدوره تسلیم باشن، این در ظرف بی در حین انشای بی مقدور و تسلیم نبود، پس این معامل باطل. این مقتضای مدعایتونو که وارد بحث شدید. اما وقتی بخواد دلیل اقامه میکنید بگه اینجا قرار است، نه نبی ان القرار، قرار به اون خطر برمیگردن، خطر به علم و جهل برمیگردن. علم و جهل در اینجا میشه علم موضوعی نه علم طریقی. یعنی چیزی رو که نمیدونی نصیبت میشه اقدام نکن. الان خریدار هیچ توجه نداشت، غافل از این که این کشتی داره غرق میشه. رو طمأنینه قبلی اطمینانی که داشت که این کالا میرسه مثل همیشه رفت اقدام کرده. این وسوق داشت، در حال وسوق که خطر نیست، در حال قرار نیست، این معامله با صحیح باشه. چرا؟ برای اگه سند شما نهن نبی یوان به القرار است، جا قرار نیست. قرار یه امر علمی است، یعنی جایی که شما باید عالم باشی اگر ندانی خطر است، آدم آرام نیست. فرمایش مرحوم آخوند اینه. این همچنین هنوز حل نشد که شما وقتی وارد بحث میشید، این اشکال یه اشکال سیال است. میبینید اگر کسی رو بعضی از این قسمت ها خوب بررسی کند، از یک حکم فرعی فقهی قاعده در میاره. این که مرحوم شیخ شد و مکاسب به عظمت شهرت یافت، برای اینکه در بسیار از موارد تلاش و کوشش کرد که از یک مسئله قاعده در بیاره. لذا اگر کسی خوب مکاسب رو بخونه، مسلما مجتهد متجزی است. این تو باب فضولی تقریبا بحث یک ساله ما را گذروند یا بیشتر. این از همون یک جریان فرعی صدر و ساقه ابواب فقه رو به هم دوخت، ازش قاعده در آورد، شده قاعده فضولی نه مسئله فضولی. تو جریان تلق بودن هم همینطور است. لذا مثلا جواهر تو همین بحث رهن رو که یشترتو ان یکون العین تلقا مال تلقا، چهار یا الا پنج خط ذکر فرمودن، بقیه رو کتاب رهن ایجاد دادن. اما اینجا صفحات رو مرحوم شیخ تنظیم کرده. این باب رهن را، باب اجاره را، باب مساقات را، باب مزارعه را، باب مزاربه را، باب نکاح را و باب عقد زوج نسبت به بنت الاخه و بنت الاخت را که عمه و خاله باید اجازه بدن را، منجزات مریض را و زائده بر سلس را، همه را جنبندی کرده. قاعده دست یا یک فقیه داد. اگر یک طلبه فاضل جدی اینا را خوب بخونه، یقینا تو بحث‌های معاملات میشه مجتهد متجزی. برای اینکه او فرع بندی نکرده، از این فروع قاعده در آورده. حالا اینجا معلوم نیست که بتواند تو مسئله قرار این کار را بکنه یا کرده باشه، ولی این راهی را که مرحوم آخون رضوان الله علیه ارائه کردن، این راه مجتهد پروریه که اگر انسان این رو باز بکنه تا آخر که میگیم کما تقدم فی القرار لما تقدم فی القرار لنهی نبی، بر ما حل میشه که این نهی نبی یا ان به القرار راجع به مقام علم است. یعنی چیزی که خطر است اقدام نکن. خب یعنی برای شما خطریه دیگه. خب اگر شما واقعا چیزی مجهول باشه و ندونی، الان این شخص ماشینش فروخته، این چه میدونه که ماشینش دیشب دزد برده؟ این که مقدور تسلیم اون نیست. کسی فتوا نمیده معامله باطله که. همه میگن معامله صحیحه. میگن شما ماشین فروختی، دیشب ماشین سرقت کردن، ماشین مثلیست مثلشه بده. من میشه صحیحه دیگه. یا پولشه بده، قیمت روز بده. من چه میدونم، چه میدونستم اون روز دزدی کردن؟ 10 روز قبل ماشین من از شما خریدم. بنا شد شما همین ماشینی که زیر پاتون بود تحویل بدید. نه شما با خبر بودید نه من که این رو سارق برده. خب اون ماشینی که بعد شما خریدم اون ماشین مثلیست دیگه. من که اون معامله اگر باطل باشه شما باید پول من برگردونی، عوض معاملی است نه عوض ید، زمان معاملی است نه زمان ید. اما معامله صحیحه، حالا که معامله صحیحه ماشین بدی، ماشین مثلی است از اینجا کارخانه زیاد تولید بکنه یه مثلی شما بده، نداری قیمتش بده، قیمت روز بده، الیوم باید بپردازی. این فرق این دوتا فرقه. بنابراین اگر ما گفتیم مقدور و تسلیم بودن شرط واقعی است، در حین بیع و شراء این رو مال کالا مسروق بود، مقدور و تسلیم نبود، معامله باطل است. اما اگر گفتیم نهی النبی عن الغرر، بودیم در فضای علم و خطر و امثال ذلک، جو غرری در کار نبود، هر دو مطمئن بودن این اتومبیل تو گاراژ است، بعد از 10 روز تحویلش میدن. این شبهه که انشاءالله حل بشه، یعنی راهی که مرحوم آخوند ارائه کردن، این هم مقام فعلی را تعمیم میکنه، هم بحثای فراوانی که در پیش داریم، چون یکی از شرایط اینه که صفاتش باید معلوم بشه و برامپام بشه. اون بحثی هم که در بحث جریان دیروز اشاره شد او همچنان محفوظه. ما باید فرق بذاریم به جایی که در حین بی مقدور و تسلیم نبود و معامله باطل بود، یا نه در حین بی معامله صحیح بود بعدن تعذر عارض شد که اون میشه خیار تعذر تسلیم داره. این خیار فرع بر صحت معامله است. خیار تعذر تسلیم داشتن اینه. و اگر شرط واقعی باشه، نه شرط علمی، اگر یه چیزیست کالاست که حالا از تحریم در آمده، آوردن در خونه صاحب خونه، ولی این یکی هم بدون اطلاع داره اقدام به خطر میکنه که چون پول مفتی گیرش میاد، اون یکی هم یه مال حرام باد آوردهی دستش داره میخره، هر دو به خیال این که خطر دارد دارن ریسک میکنند و میخرن، در حالی که کالا آوردن در خونشون. اگر غرر معیار باشه این معامله بود باطل باشه، اگر مقدور و تسلیم واقعی معیار باشه، اینه که الان مقدور تسلیم واقعی است دیگه. بنابراین این فرمایش مرحوم آخون فرمایش کلیدی است، این با تبیین بشه به لطف الهی تا در بحث‌های دیگه ببینیم که اندازه اثر داره. والحمدلله و العالمین.